من اینم از تو اینم از این زندگی. گاهی رازا تو نمیشه حتی به خودت بگی. اون دو تایی ها تموم شد اما باز دوست دارم. دوست دارم گوشه ی قلبت خودمو جا بذارم.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
برنامه تخصصی برای فعالان حوزه کشاورزی، باغداران، دامداران، فعالان حوزه آبزیان و طیور.
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. به برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های مجله رادیویی کشاورزی بسیار خوش آمدید. در مجله رادیوی کشاورزی در حوزه ترویج، آموزش، مطالب علمی جدید، تحقیقات، تجربیات و همینطور مسائلی که به روز هست در حوزه کشاورزی و آنچه که به علم این موضوع مربوط میشه، ما در خدمت شما هستیم. اگر که کشاورز هستید، دستی بر آتش دارید و یا اینکه قرار هست پا به میدان بگذارید و سرمایه گذاری بکنید یا اینکه کسب و کاری رو راه اندازی بکنید، بهتون توصیه میکنم حتما شنونده این برنامه باشید، چرا که مطالب خوبی دستگیر شما میشه و این مطالب میتونه به شما کمک بکنه در راستای هدفی که دارید. متشکرم. مجله رادیوی کشاورزی قرار هست که در خصوص آبیاری زیرسطحی کم فشار باغ‌های پسته گفتگو داشته باشیم. دعوت کردیم از جناب آقای دکتر هرمزد نقوی، پژوهشگر مروج ارشد، متخصص خاک و آب و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان. آقای مهندس نوروزی این گفتگو رو راهبری خواهند کرد. آقای مهندس سلام و درود بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام سرکار خانم نوازنی، وقت شما هم بخیر، امیدوارم اوقات خوبی رو شما هم سپری کرده باشید. در خدمت عزیزان شنونده هستیم و با آقای دکتر هرمزد نقوی، پژوهشگر مروج ارشد، قصد داریم در مورد آبیاری زیرسطحی کمفشار باغ‌های پسته صحبت بکنیم. از شما دعوت بکنم تو شرایطی قرار داریم، محدودیت آب رو هم که داریم، برای این بحث، برای اینکه بتونیم بهره‌وری بهتری رو در ارتباط با مصرف آب داشته باشیم، حتما با ما همراه باشید و از توصیه های آقای دکتر نقوی نهایت استفاده رو ببریم. خب با این مقدمه و توضیح باید عرض سلام و ادب داشته باشم خدمت آقای دکتر هرمزد نقوی. دکتر سلام، وقتتون بخیر.
درود بر شما قربان، خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم قربان.
زنده باشید. آقای دکتر، بحث محدودیت‌های آبی در کشورمون فکر می‌کنم از بس تکرار شده دیگه همه با این بحث و با این مقوله به صورت کامل آشنان، حداقل محدودیت شدیدش رو حس میکنن. خب الان میخوام در ارتباط با وضعیت آب کشاورزی در شرایط موجود نظرات شما رو بشنوم.
از کنم خدمت شما که موضوع بسیار مهم هست، همجوری که از سالی هم فرمودین و مردم رو کاملا حس میکنن و خب میدونین که بخش زیادی از آب در کشاورزی استفاده میشه برای تأمین امنیت دریافت غذایی هست و آبیاری هم دریافت در کشاورزی برای این استفاده میشه که اون مدت زمانی که در اون اقلیمی که وجود داریم کمبود بارندگی هست بیاد آب مصنوعی دریافت کشاورزی گیاه داده میشه که بتونه رشد خوبی داشته باشه، محصولی که ما انتظار داریم بتونیم برداشت کنیم. الان وضعیت آبیاری بالاخره در خیلی از باغات بهبود پیدا کرده ولی در بسیاری از باغات واقعا نیاز هست که بهبود پیدا کنه و وضعیت از این حالی که هست بهتر بشه، به خاطر مثالی که شما ما و کلی چنمندان بهتر میدونیم.
در مورد باز هم آب، آیا واقعا استفاده از مقادیری که در کشاورزی کشور ما الان داره استفاده میشه نیاز هست ما باید این همه آب رو استفاده بکنیم؟ چون الان همه جا صحبت هست، یک جورایی دارن مخاطب متهم رو مصرف آب در بخش کشاورزی به اصطلاح ذکر میکنن، چون این چیزی هست به این صورت. نظر شما به عنوان یک محقق
ببینید، ما در حقیقت آبها رو اگه چند دسته تقسیم بکنیم و محدودیت هر دستش رو درک کنیم خیلی شاید بهتر باشه. بسیاری از آبها که برای کشاورزی استفاده میشن واقعا جای استفاده دیگه ای ندارن. مثلا فرض کنید توی باغات پسته که تو صحبت اولی که شما فرمودید بسیاری از باغات پسته آبای استفاده میکنن که این آبها شوریشون از حدی هست که هم توی کشاورزی هم فقط برای پسته و چند تا محصول دیگه بیشتر نمیشه استفاده کنه و برای شور خیلی مناسب نیستن. اما سوال شما که آیا ما به این اندازه آب نیاز داریم به کشاورزی، در بسیاری از دقیقت موارد نه. فکر ببینید، ما مثلا توی آبیاری سطحی وقتی آبیاری انجام میدیم مسلما بخش زیادی از این آب مثلا شاید تا 20% یا بیشتر تبخیر صورت میگیره که ما به تبخیر اصلا نیاز نداریم، یا بهش باید آب بدیم که عملیات خودش انجام بده، مثلا شاداب باشه بتونه در حقیقت محصول خوبی تولید بکنه. با یه حدی از تبخیر باعث مکشدن گیاه میشه که بتونه عملیات چه بهتر انجام بده. ولی ما به خاطر اینکه علم هر تو گیاه توی مزرعه یا باغ رشد کنه که آبیاری نمیخوایم انجام بدیم هیچ وقت.
بله.
یا به خاطر اینکه آب از سطح مزرعه یا باغ تبخیر بشه هیچ وقت ما این آبیاری بی دلیل انجام نمیدیم. بنابراین با این، یا مثلا فرض تو آبیاری غرقابی وقتی ما آبیاری میکنیم یه مقدار آب از انتهای دقیقت کرد و انتهای باغ اضافه میده، دقیقه اضافه میاد، ما اصلا بیتردی شک نمیخوام آبیاری کنیم. اصلاحی معاید باعث میشه که ما دسترسی داشته باشیم به سیستم های آبیاری که غیر دقیقت غرقابی سنتی هستن که راندمان آبیاری رو میبره بالا و اینجا میشه که دیگه سیستم ها به وجود میان. حتی خود آبیاری سطحی سیستم داره که میتونه خیلی از اون نواقص رو برطرف کنه.
بسیار عالی. دکتر، عواملی که میتونن توی میزان مصرف آب تو کشاورزی تأثیر داشته باشن اونها چه مواردی میتونن باشن؟ ببینید، من این رو به این صورت بگم، من متوجه شدم، حتما عزیزان شنونده متوجه شدن که شما دارید مسیری رو میرید که آب در هنگام سر مصرف شدن برای گیاه هر جا که داره تلف میشه جلوش گرفته بشه و به صورتی استفاده بشه. عنوان برنامه هم داره همینو میگه، آبیاری زیرسطحی. داریم به اون سمت و سو میریم. شما قرار است روش هایی رو بگید که هر گونه پرت آب در کشاورزی جلوش گرفته بشه. حالا با این بله ذهنیت خواستم عزیزان شنونده هم بیشتر در جریانش قرار بگیرن. بشنویم صحبت های شما رو در مورد میزان مصرف آب در کشاورزی، عواملی که برای میزان مصرف مؤثر هستند.
ببینیم عواملی که در حقیقت مصرف آب در کشاورزی اثر دارن، تاثیر دارن. شاید مهمترین عاملی که باعث مصرف آب در کشاورزی میشه عوامل طبیعی هستن، دما هست که گاهی تا 60% تاثیر داره، یعنی باعث میشه که گیاه آبو در حقیقت نیاز داشته باشه و استفاده کنه. رطوبت نسبی منطقه هست، هرچه خشک‌تر باشه قطعا تحت تعرق بیشتر هست. سرعت باد هست، هرچه بیشتر باشه باز همین اتفاق میفته. تشعشع خود خورشید هست، میزان بارندگی منطقه هست. اینا عواملی هستن که در حقیقت متقاضی رطوبت به اتمسفر یا به در حقیقت هوا هستن که از خاک یا آب یا در حقیقت آب که تو سطح باشه این رطوبت رو میکشن و میبرن توی هوا. بنابراین این عوامل هستن که ما با کنترل این عوامل، هر کدوم از این عوامل، میتونیم آب کمتری توی کشاورزی مصرف.
یعنی این عوامل قابل مدیریت کردن هست دکتر؟
همه این عوامل به نوعی قابل مدیریت کردن خب. هست. مثلا دما رو من هست کنم خدمتون که به نظر میاد شاید نشه مدیریت کرد، ولی کشاورزان میتونن با مارش این سطح پاکشون رو در حقیقت به نوعی بپوشونن، یا اینکه وقتی میخوان کشت انجام بدن با کوچکترین در یا کمترین دستکاری خاک بتونن کشتشون انجام بدن، یا اینکه در زمان مناسبی کشت انجام بدن که کمترین مدت در دمای در حقیقت شدید باشن که بتونه در حقیقت آب کمتری مصرف بشه، یا در حقیقت توی بحث رطوبت نسبی ما، یا مثلا بحث باد ما میتونیم بادشکن بزنیم که خیلی رایج هست. کشاورزان توی مزارعشون درختان توی بعضی ردیفا میکنن، اینها صورت باد رو کنترل میکنن. با استفاده از تکنولوژی جدید ما اصلا آبیاری هوشمند که خیلی الان دارن استفاده هم میکنن، میتونه در حقیقت در زمان مناسب آبیاری در طول شبانه روز انجام میشه، به شرط اینکه مدیریت منبع آب در اختیارشون باشه. رطوبت نسبی هم همینجور میشه کنترل شد و همه اینها قابل مدیریت کردن هست. حتی نور خورشید ما میتونیم با سایبانایی که الان اتفاق افتاده وجود داره تو کشاورزی و محصولاتی که اقتصادی هست با سایبان میتونیم میزان تحقیر رو کاهش بدیم، کیفیت و کمیت محصول هم افزایش بدیم. بله همه اینها قابل مدیریت هست.
خب متشکرم. یواش یواش وارد بحث اصلیمون بشیم که در قسمت دوم دیگه بله کامل بهش بپردازیم. در این قسمت میخوام آنچه را که لازم هست بفرمایید، روش‌ها و سیستم‌های آبیاری چقدر میتونن در بهره‌وری مصرف آب کشاورزی مؤثر باشند؟
سیستم‌های آبیاری در حقیقت کاری که میکنن، میان ضعف‌هایی که ما تو سیستم آبیاری سنتی در حقیقت داشتیم برطرف میکنن. ما تو سیستم آبیاری سنتی یکی از بزرگترین مشکلات اون اینه که گیاه اول نسبت به گیاه آخر خیلی تأخیر در دریافت رطوبت داره و گیاه اول خیلی بیشتر رطوبت میگیره تا گیاه آخر، و در انتها ما مقداری در حقیقت آب اضافی داریم که از سطح مزرعه خارج میشه، بخوام به گیاه آخر هم به اندازه گیاه اولی آبیاری بدیم. توزیع آب بنابراین در مزرعه و باغ یکسان نیست. خب این سیستم آبیاری فرض کنیم سیستم قطره‌ای، اولین قطره شکون و آخرین قطره شکون تقریبا هم مقدار در حقیقت همزمان و هم مقدار گیاه آب مصرف میکنه. خب توزیع نهادهای دیگه مثلا کود میتونه این همه اینو کنترل بشه. علفهای هرزی که خیلی رطوبت در حقیقت مزرعه رو استفاده میکنن و تبدیل به بخار میکنن در اتمسفر آزاد میکنن خیلی میتونه کنترل بشه. از طرفی نیروی انسانی که ما الان خیلی باش مشکل داریم، با نیروی انسانی کمتری و با کیفیت بیشتری میتونن در حقیقت کارشون انجام بدن. بهره‌وری آب به شدت افزایش پیدا میکنه توی سیستم های آبیاری و ما میتونیم عملکرد بیشتر و کیفیت بهتری رو تجربه کنیم با سیستم های آبیاری.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. اجازه میخوام که در خدمت شما تا لحظات دیگه باشیم، سری بزنیم محتاق فرمان رو برگردیم و مجدد صحبت رو با شما ادامه بدیم. سرکار خانم نوازنی،
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس نوروزی، ممنونم که این گفتگو رو تا به اینجا راهبری فرمودید. دوستان عزیز شنونده، خیلی مایلیم که شما هم با ما در ارتباط باشید از طریق 30036-37 و نظرهای شما رو در مورد موضوع برنامه و همطور موضوعات دیگه در حوزه کشاورزی بدانیم. متشکرم. چنان با مجله رادیوی کشاورزی کنار شما هستیم و با موضوعی که مطرح کردیم و مهمان عزیز برنامه که داریم استفاده میکنیم از صحبتشون و آقای مهندس نوروزی هم ازشون تقاضا میکنم که ادامه گفتگو رو شروع بفرمایند تا ما کامل استفاده بکنیم از دانش و تجربه مهمان گرامی برنامه.
خیلی متشکرم خانم نوازنی. عزیزان شرمنده، درود مجدد دارم خدمت شما، همچنان در خدمت آقای دکتر هرمزد نقوی، پژوهشگر مروج ارشد و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان هستیم و در مورد آبیاری زیرسطحی کمفشار باغ‌های پسته با ایشون صحبت میکنیم. در قسمت اول صحبت همونطور که شنیدید راجع به بعضی محدودیت‌های موجود و بحران آب صحبت کردیم و عواملی که میتونن بر میزان آب مصرفی تو کشاورزی تأثیر گذار باشن و اینکه روش‌ها و سیستم‌های آبیاری چقدر در بهره‌وری آب کشاورزی تأثیر دارن. خب آقای دکتر، از اینجا میخوام که به این نکته اشاره بفرمایید که کدوم روش‌ها یا سیستم‌های آبیاری رو با توجه به شرایط موجود در کارهای کشاورزی شما توصیه می‌کنید؟
ببینید، مثلا آبیاری سنتی دیگه قابل توصیه نیست به دلایلی که عرض کردم و ما باید به سمت آبیاری بریم که از آب بیشترین بهره‌وری داشته باشه. آبیاری یا دقیقت آبیاری یا سیستم های آبیاری به سیستم های دقیقت قطره‌ای، حالا سطحی و زیر سطحی، آبیاری بارانی و حالا انواع اینها تقسیم بندی میشن که ما تو مورد خوش آبیاری بارانی هم توصیه نمی کنیم مگر در مورد گیاهانی که دقیقت نوع زراعتش مثل یونجه چاره ای نداشته باشیم و بخوایم آبیاری بارانی کنیم. باز آبیاری بارانی
اینطور الان دیگه یونجه رو هم میگن قطره ای و تیپ و یا زیر سطحی و اینا.
بله. اگر که سیستم بتونه کشاورز مدیریت کنه به نوعی که سیستم آبیاری برای یونجه بتونه زیر سطحی انجام بدن و هزینه‌هاشون بتونن تامین کنن، بهترین حالت هست. و یا اینکه اون سیستم‌های قطره ای که چون میدونن یونجه گیاهی هست که بسیار پر آبن است، برای کشور ما خیلی مهم هست در تامین گوشت، زنجیره تامین گوشت. منتها مشکلی که وجود داره این محصول در سال چندین بار برداشت میشه و با هر دفعه که ماشینالات میخواهند داخل سیستم های روی سطح باشن آسیب میبینن. باید به نوعی مدیریت بشه که این سیستم ها آسیب نبینن. به خاطر همین حالا من آبیاری بارانی عرض کردم در مورد یونجه، جاهایی که امکانات ندارن طوری نیست. اولی بارانی به مراتب از آبیاری غرقابی بهتر هست و راندوان آب بهتر هست. بعد از آبیاری دقیقت بارانی بهتر از اون آبیاری قطره‌ای هست. آبیاری قطره‌ای سطحی که اولین آبیاری بود که استفاده شد حالا باغات و جاهای دیگه، خب قطعا راندوانش خیلی بهتر از اون روش‌های دیگه هست. ما در سطح مزرعه تبخیر نداریم، آب به همه گیاهان به مقدار مساوی تحویل داده میشه. مشکلاتی داره که مشکلاتش با آموزشی که به کشاورزا میدن قابل برطرف کردن هست و کارشناسان ماهری که داریم میتونن به کشاورزا خدمات بدن. اما یه گام یه جلوتر بریم، میریم به سمت آبیاری زیر سطحی.
برای آبیاری زیر سطحی خب بهش خواهیم پرداخت، چه مزایایی داره، محدودیتایی. متا ابتدا یه صحبتی شما داشته باشید، ما یه تصوری داشته باشیم. بعضی از عزیزان که تازه صدای ما رو میشنوند یا اولین بار هست با این قضایا به اصطلاح بیشتر آشنا میشن، ببینیم آبیاری زیرسطحی چی هست، چه مکانیزمی داره و به چه صورت هست. و بعد بهش بپردازیم که چه مزایایی داره چه محدودیتایی داره.
ببینید همون سیستم آبیاری قطره‌ای سطحی که ما داریم، آب و همینجوری که می‌بینیم که اکثر ماها هم دیدیم، چون کشاورزا که بسیار دیدن، خود مردم دقیقاً غیر کشاورزن حتما دیدن، توی حتی فضای سرد شهری هم دیدن که آب تحویل گیاه میشه، در پای بوته یا درخت هست کنار درخت تحویل گیاه داده میشه و ته نیروی سقل با استفاده نیروی سقل هم خودشون میرسونه منطقه دیشه. خب اینجا باز ما یه دو تا اشکال میبینیم، بالاخره یه مقداری که میترخیل صورت میگیره، منتها مقداری همینجا معلف های هرزی داریم که ریشه هاشون صحیح هستن و از این آب میتونن استفاده کنن و ما نمیخوایم که همچون گیاهی شریک گیاهمون بشه و نیاز آبیمون رو یعنی مصرف آبمون رو بیشتر کنیم. همین لوله ها در حقیقت با بناوری جدید، همین لوله ها رو در حقیقت ما میتونیم، حتی نه همین لوله ها، لوله جدید طراحی شدن که هم کشیده میشن در نزدیک منطقه ریشه 10 سانت 20 سانت 30 سانت 40 سانت بستگی نوع گیاه و بافت خاک فرق میکنه کشیده میشه، قطر شکوناشون زیر سطح هستن، در نزدیکی منطقه ریشه هستن و آبی که از این دقیقت منبع آزاد میشه در نزدیکی منطقه ریشه و تحویل ریشه میشه، پیاز رطوبتی شرکت تشکیل میگیره همون زیر هست، کودی هم که همراه با آبیاری ماده میدیم در نزدیکی منطقه ریشه کمترین دقیقت تلفات داره و بیشترین بهره‌وری داره و گیاه میتونه در حقیقت راندمان بسیار بالاتری نسبت به آبیاری قطره‌ای داشته باشه.
دکتر این لوله هاشون لوله های تراواست تخلخل داره؟
ببین اینا متدای بسیار زیادی دارن. سوال بسیار خوبی فرمودین. قبلا روشی بود که لوله هایی بود که وقتی آب داخلشون میرفت و فشار آب اعمال میشد این لوله منبسط میشد، وقتی منبسط میشد روزنه‌هایی داشت که این روزنه‌هاش یه مقدار دقیقه قطرشون بیشتر میشد و آب از اینا تراوا میشد به سمت بیرون. الان ما قطر چکونه‌ای داریم توی این مسیر، این لوله قطر چکونه‌ای وجود داره که این قطر چکونه‌ها زیر سطح خاک هم عمل میکنن و خاک داخلشون نمیره و حتی ما باید دقیقه تدابیری داشته باشیم که وجود داره این تدابیر که ریشه گیاه هم تو زمانی که آبیاری قطع میشه و خاک زرخوش میشه نه یا داخل این لوله ها.
بله.
این یه مزیتی داره که این الان فناوری شرط هیچ مشکلی وجود نداره و ما مثلا لوله های دیگه داریم، لوله های تراوا که لوله های از جنس سفال هستن یا سفال هایی هستن، آلومینیوم سیلیکات هایی هستن که بعضی ها اختراع کردن، در سطح کشور هم وجود داره. حتی ما روش های آبیاری سطحی داریم که تبدیل به سطحی میشه، یعنی در حقیقت منافذ عمودی یا معبرهای عمودی بسیار نفوذپذیری در خاک ایجاد میشه که حالا کپسول مخصوصا آب در سطح خاک در حقیقت ارائه میشه، منطقه بلافاصله میرسه منطقه ریشه،
منطقه در منطقه ریشه در اختیار گیاه قرار میگیره.
بله میره منطقه ریشه در همه اینو آبیاری زیر سطحی ما بهشون میگیم و آبیاری زیر سطحی خوشبختانه تغییر کمتر داره، خیلی کمتر داره و علف هست تقریبا نداره، راندمانش هم بسیار بالاتر هست.
خب
این از مزایای آبیاری زیر سطحی هست.
آقای دکتر اون سفالیه که اشاره کردید الان در کشور ما به لحاظ تحقیق میدونم که یه مدتی کار میشد، من سالها شاید حدود 20 سال پیش میشه یا 15 سال پیش در کشور تو منطقه ورامین حداقل میدونم برای کشت پنبه مورد استفاده قرار گرفت، کار تحقیقاتی روش انجام شد، منتها نمیدونم نهایتا تایید شد به لحاظ تحقیقاتی، خروجی کار کلاسش به قول من در کلاس A قرار گرفت یا نه نمیدونم، اونو اگر شما اطلاعی دارید الان بفرمایید و اینکه روش های دیگه‌ای که در واقع مورد تایید قرار گرفته و قابل توصیه تحقیقاتی هست و ترویجی اون رو هم بفرمایید.
ببینید ما یه مجموعه داریم، مؤسسه تحقیقات فنی مهندسی که بررسی میکنه و صلاحیت میده. لوله های سفالی متعددی تولید شدن، مورد ارزیابی قرار گرفتن، ما هم استان کرمان هم لوله تراوای بسیار خوبی که از دقیقت دانشمندان بخش‌کوسی ایجاد کرد و در سطح کشورم دوستان و علمای زیاد این کار انجام دادن. یه اشکالی داره آبیاری سفالی زیر سطحی، نصبش مقدار سخت‌تر هست. تو آبیاری که الان دقیقت با لولایی که وجود داره اینا انتهای تراکتور وصل میشن و با تراکتور یا اون کشنده‌ای که وجود داره لوله رو با سرعت نسبتاً زیادی در عمق مورد نظر قرار میدن. لولای سفالی این امکان نداره، باید حتما در
کانالی
حفظ بشه، کانالی حفظ بشه بعد اونا با دست در حقیقت گذاشته بشن، اونقدر سرعت عملشون کمتر هست کشاورز بخاطر سرعت عمل از این لوله‌های در حقیقت پلی‌اتیلنی که قطعشون دار هستن استقبال بیشتری میکنه. منتها اون لوله هم هستن، من الان دقیقا حضور ذهن ندارم بخوام به شما بگم که کدوم شرکت صلاحیت داره.
خب اشکال نداره دکتر. خب همون درسته، اون پلی‌اتیلن هایی که فرمودید به صورت زیرسطحی کار میشه و با تراکتور در عمق مورد نظر قرار داده میشه، اون قطره چکن ها به چه صورت هست؟ با چه مکانیزمی هست که ریشه به خاطر اینکه تمایل داره برای نزدیک بودن به رطوبت در داخل این دریپرا قرار نمیگیره؟ با چه به اصطلاح سیستمی یا مکانیزمی این داستان مشکلش حل میشه؟
ببین اینا دو حالت وجود داره، یا حالت فیزیکی هست و یا حالت شیمیایی و حالت توهمش هم لاتن. قطره چکن‌های در حقیقت تولید شدن که اینا زمانی که آب هست روزانه باز میشه، آب میتونه در حقیقت خارج تحویل خاک بشه و وقتی آب قطع میشه روزانه مسدوده. این فیزیکیش هست و در حقیقت شیمیاییش هم این هست که پس از آبیاری ماده ای هست که ریشه ازش حذر میکنه، به سمتش نمیره. این ماده رو انتهای هر چند آبیاری استفاده میکنن و ریشه ترجیح میده به سمت قطره چکن نره با وجودی که اونجا هم آب هست.
بله.
و این فناوری هر دوتاش وجود داره. این روش آبیاری که من گفتم تا الان صحبت کرد اینا تحت فشارن، این انرژی زیادی میخوان و انجام این توسط کشاورزایی که بزرگ مالک هستن انجام میشه و کشاورزای خرد مالک ما به خاطر اینکه در حقیقت منبع آب مستقلی ندارن و امکان پمپاژ ثانویه ندارن از این روش ها به خوبی نمیتونن استفاده کنن، یا امکانش رو نه از نظر مالی دارن و نه از نظر دقیقت مدیریت منطقه امکانش هست بتونن آبیاری سیرسطحی تحت فشار انجام بدن. به خاطر همین دقیقت موضوعی که شما فرمودین یه ابتکاری بود که کرمان انجام شد و بسیار هم استقبال شد، بهره‌وریش هم بسیار خوب.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. از شما به خاطر حضورتون در برنامه مجله رادیویی کشاورزی تشکر میکنم، باهاتون خداحافظی میکنم، امیدوارم که خداوند همیشه همراهتون باشه.
تمنا میکنم. من فقط یه نکته خدمتتون عرض کنم، بنده از جناب عالی و در حقیقت عوامل برنامه هم سپاسگزاری میکنم، از شنوندگان از اینم سپاسگزاری میکنم که در حقیقت مطالب ما گوش دادن. منتها آبیاری زیر سطحی کم فشار یه نکته داشت، حالا فرصت باشه تو هم برنامه یا نه توی برنامه دیگه یه مقدار بیشتر در موردش صحبت کنم.
آقای دکتر اگر در حد چند ثانیه است بفرمایید، وگرنه اگر اجازه بدید در فرصت دیگه ان شاء الله هماهنگ کنیم و بتونیم در خدمتتون باشیم.
بله، من در روز 10 ثانیه فقط میگم این روش آبیاری سطحی کم فشار توسط کشاورزان خرد مالک و بدون استفاده از انرژی امکان در حقیقت استقرارش وجود داره که میتونه هم مقدار آب کمتر استفاده کنه و راندمان رو افزایش بده.
سپاسگزارم از توضیح تکمیلیتون.
بله، توضیح تکمیلی انشاءالله هر وقت برنامه‌ای در خدمتتون.
خواهش میکنم، متشکرم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده تا برنامه بعد، آغوش امن خداوند نگهدارتون. سرکار خانم نوازنی.
دقایق به پایان رسیدند و رسیدیم به انتهای مجله رادیویی کشاورزی امروز. متشکریم که کنار ما هستید، موضوعات رو گوش میکنید، نظرهای خودتون رو از طریق 30,036,37 به ما میرسونید و این واقعا موجب دلگرمی ماست و سعی میکنیم که توجه بکنیم به نظرهای شما و موضوعاتی که مطرح کردید و حتما در این برنامه بگنجونیم. در کنار شما بودیم، من معصومه نوازنی به اتفاق جعفر عالی‌قدر صدا بردار، پویان امینیان تهیه کننده و مهندس ناصر نوروزی کارشناس برنامه که گفتگوهای این برنامه رو راهبری کردن. تشکر میکنم. هر جای ایران عزیزمون که هستید روزگارتون آباد و در کمال صحت و سلامت باشید. خدا نگهدار.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم.
شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.